بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در مرجحات دلالی بود که اگر دو تا دلیل داشتیم، یکی ظهور در یک معنایی داشت، یکی دیگه ظهور در مغایره با او داشت، ولی یکیش ازهر از دیگری بود، ما باید به اون ازهر عمل بکنیم. ترجیحی که احد و دلالتین اگر قوی تر از دیگری باشه، این باعث ترجیح احد و دلیله میشه بر دیگری. از اینجاها دو سه موردشو خوندیم. یکی اونجایی که امر دائر بود بین نسخ و تخصیص که ما تخصیص رو انتخاب کردیم، یکی اونجایی که امر دائر بود بین اطلاق و عموم که آیا عموم عام متحفظ بکنیم در او تصرف بکنیم یا اطلاق مطلق و تحفظ بکنیم در این تصرف بکنیم. ما انتخاب کردیم که عموم عام حفظ بکن، در اون مطلق تصرف بکن. بعد سومیش هم دیروز شروع کردیم. سومی کدوم بود؟ عام با غیر مطلق جمع شده. خب اگر عام با مطلق جمع میشد که حکمشو گفتیم، حتما اون عام رو باید به عمومش تحفظ کنی، در دیگری تصرف کنی. اما اگر با غیر مطلق، یعنی با ظواهر دیگه جمع شد، اونجا در عموم عام تصرف کن. البته در بعضی از مثالها، چون دو مثال داره، یک مثالش مثل همون قبلیه، یعنی عموم عام رو تحفظ کن که اون دومیه، ولی یک مثالش اینه که در عموم عام تصرف کن که ظاهرن این مثال رو زدیم. اکرم العلماء ینبغی اکرام زید عالم. بعضی ها چی کار کردن؟ گفتن اکرم ظهور داره، همه علما واجب الاکرام هست، چه زید چه غیر زید. این ینبغی اکرام زید و شما ینبغیشو بکن لزومی. چرا؟ عموم عام به حال خودش باقی بدار، بگو همه علما واجب الاکرام هست، چه زید چه غیر زید. ینبغی اکرام زید عالمو تصرف کن، تجوز کن، بگو ینبغی لزومیه، ینبغی مثل سوره یاسینه که با او جور در بیاد. ایشون میفرماد بعد این کارو کردن، خیال کردن این حرف مال همه جاست، یعنی همه جا ما باید عموم عام رو حفظ کنیم، ولی میگیم نه، از تخصیص اولا من از تجوز. شما بیا در اون اکرم العلماء تخصیص بزن، بگو اون علما کیه؟ علمای غیر زید. علمای غیر زید واجب الاکرام، اما زید چی؟ ینبغی اکرام زید، با هم قابل جمعه. ایشون میفرماد که در اینجا شما نباید این کارو بکنی، در اینجا علما رو تخصیص بزن، اون رو تجوز درش قائل باش، اینجا غیر از اونجاست. بله، یه مثالاش اشتباه نبود بشه، در بعضی از مثالاش هم بله، اینجا مثل اونجاست، یعنی عموم عام رو باید تحفظ کنی و عموم عام رو تحفظ کن، مرتکب مجاز بشو. خب ممکنه شما سوال بکنید چه فرقی داره، ما از کجا بفهمی؟ شما میگه اگه عام با غیر مطلق جمع شد، در بعضی از مثالهاش مثل اونجاست، یعنی عموم عام متحفظ بکن، بنابراین عموم عام متحفظ بکن، در اون مجاز قائل شد. در بعضی از جهاش میگی نه، در عموم عام تخصیص بزن، مرتکب مجاز شد. ما چجوری تشخیص بدیم؟ تشخیصش اینه، اونجایی که میخوای در اون دیگری تصرف کنی، ببین اگه مجاز مشهور تصرف کن، مثل مثال دومی. در مثال دومی که اکرم العدول، اگر شما بخوای اونجا اکرم رو حملش بکنی بر استحباب، مجاز مشهوره. پس مناطش روشن شد، یعنی ایشون چون مناط نمیده، میگه بعضیاش اینجوریه بعضیاش اونجوریه، ولی شما از تو عبارت ایشون در بیاری، یعنی از تو عبارت ایشون باید در بیاری. این که ما میگیم در بعضی جاها تجوز بکن، در بعضی جاها تجوز نکن، سرش اینه، اونجایی که مجازش مجاز مشهوریه تجوز بکن. یعنی اکرم العدول که اکرم صیغه وجوبیه، اونجا رو حملش بکن بر استحباب، اون عام متحفظ کن، با او یه جور میشه. اما در اون مثال اولی مجازش مجاز مشهور نی، یعنی ینبغی رو انسان بیاد مجازن حملش بکنه بر ینبغی لزومی، این مجاز مشهور نیست، غرض منات گم نشه. ایشون یه مطلبی میگه، میگه در بعضی از جاها اینجور، در بعضی از جاها اونجور، ولی شما تو عبارت ایشون منات درست بکنی. چرا در مثال اولی تجوز جایز نی؟ نمیشه ینبغی رو لزومیش بکنی، برای اینکه مشهور نی. اما دومی اکرم العدو، اونجا اکرم رو تجوز بکن. چرا؟ برای اینکه خیلی مجاز مشهوره. صیغه اما زیاد داریم که ظهور در استحباب داره. پس نتیجتا این مثالی که دیروز شروع کردیم، بعضی از مواردش مثل مثال قبلیه، بعضیاش مغایره با اونه. بعد یه جای دیگر رو شروع کردیم، اگر جمله شرطیه مفهومش با جمله غاییه منافات داشت، چیکار کن؟ مفهوم جمله غاییه رو مقدم کن بر مفهوم جمله شرطیه. مثالاش هم که زدیم، اگر جمله شرطیه مفهومش با مفهوم جمله وصفیه مغایر در آمد، شرطیه رو مقدم کن. پس غاییه مقدم بر شرطیه، شرطیه مقدم بر وصفیه با قیاس مساوات، پس غاییه مقدم بر وصفیه. اینم یکی. و اما اون بعدیش این بود که از مثال خود شیخ که سابقا زده بودن استفاده کردیم. یک روایت آمده میگه اغتسل یوم الجمعه. اغتسل فعل امره، ظهور در وجوب داره، یعنی غسل جمعه واجبه، چنانچه مرحوم صدوق فتوای به وجوب داده. ولی میبینیم یه امامی دیگه فرموده ینبغی غسل الجمعه. خب ینبغی ظهور در استحباب، اغتسل ظهور در وجوب، ما در اینجا چیکار کنیم؟ آیا بیان بگیم ینبغی ناسخ اونه؟ یعنی تا امروز، تا زمان این امامی که فرموده بود اغتسل یوم الجمعه وجوب داشته، از زمان این امامی که فرموده ینبغی غسل الجمعه دیگه نسخ شد وجوب، از امروز وجوب برداشته شد. آیا اینه؟ یعنی بعد این کارو بکنیم بگیم ینبغی دیگه ناسخ اون اغتسله یا نه؟ بیایم در اغتسل تصرف کنیم. خیلی آخرا، فعل آخر یعنی در اون اغتسل، در اون تصرف بکن، بگو اغتسلش استحبابیه. اون که میگه اغتسل یعنی مستحب بعد غسل جمعه. اون وقت وقتی اون اغتسل استحبابیش کردی، با این ینبغی قابل تطبیقه، با هم دیگه جمع میشه. خب اینجا دو احتماله، چیکار کنیم؟ یا بیاین ینبغی رو ناسخ او بگیریم، بگیم دیگه از امروز وجوب تمام شد، معنای نسخ اینه، یا نه بیاین ناسخ نگیریم، در اون اغتسل تصرف بکنیم، او رو استحبابیش بکنیم که با این جمع بشه. ما باید این دومی رو بکنیم. چرا؟ به لندرت نسخ، علتش اینه، تخصیص زیاد، تجوز زیاد، ولی نسخ خیلی کمه. انقدر کمه که ما اگر یه جای شک کردیم نسخه یا نه، باید حملش بکنیم بر اون تصرفات دیگه. خلاصه آقا نسخ خیلی کمه. الا ما خرج به دلیل، یه جمله الا ما خرج به دلیل داریم دیگه، اونجا معطلش نشین. نسخ ما قبول نداریم اصلا، نسخ خیلی کمه. الا ما خرج به دلیل، چند جا بود چه مردی؟ سه جا اگه نظرتون باشه. یکی زن متوفا زوجها، عده‌اش چقدر بوده؟ متاعا الالحول، آیه قرآن میگه یک سال. چند وقت گذشت؟ شد 4 ماه و 10 روز، 14 اشهر و 10 روز. خب میبینید الان حکم زن متوفا زوجها که عده‌اش یک سال بود، اینجا یقینا نسخ شده به این آیه. میبینید ما خرج به دلیله، ما نسخ نداریم. الا ما خرج به دلیل، یکیش اینجا که این آیه دومی ناسخ آیه اولیه. یکی هم قضیه صدقه دادن به فقیر برای ملاقات با پیغمبر، یا بین یدی نجواکم صدقه، 3 روزی همچی حکمی اومد، هر کی با پیغمبر بخواد ملاقات کنه اول باید بره به فقرا پول بده، بعد بیاد با پیغمبر ملاقات بکنه. بین یدی نجواکم صدقه، بعد از این که اگه بخواید نجوا کنین بعد صدقه بدین. خب 3 روز گذشت، نه لازم نیست دیگه بدین. خب ببینید اینجا وجوب صدقه 3 روز بود، اونم نقض شد. اینم چیه؟ خرج به دلیله. یکی هم قضیه قبله بود، اینا رو همه رو قبلا گفته بودیم. خب پیغمبر 13 سال تو مکه رو به بیت المقدس نماز خوندن، 3 سالم که آمدن مدینه باز رو به بیت المقدس بود، این 7-8 سال آخر پیغمبر رو به مسجد الحرام، یک دفعه حکم قبله عوض شد. پس ما نسخ نداریم، الا ما خرج به دلیل. اینا رو اینجا گفتم که دیگه بعداً اون خرج به دلیل و وسطای عبارت میرسیم دیگه معطل نشیم. خلاصه آقا نسخ ما نداریم، خیلی کمه، الا ما خرج به دلیل که همین سه مورده. پس نتیجتا ما هر وقت شک کردی چیزی ناسخه یا نه، نباید حمله بر نسخش بکنیم، حمله بر اون تصرفات دیگه بکنیم. چرا؟ للندرت نسخ، نسخ باطله. برای چی؟ به خاطر ندرتش. یه آقای اومده میگه به خاطر روایته. پس یه آقای الان میخوام بخونیم یستده، یه مستدلی ما داریم هم عقیده ماسا، اونم میگه نسخ باطله، منتها اون میگه لر روایه، ما میگیم نسخ باطله لندره که دیرو گفتیم هازا به نسبت الی، یعنی به نسبت الی نسخ، نسخ خیلی کمه. پس ما نسخ و باطل میدونیم لندره. یه آقای استدلال کرده علا ذالک بر بطلان نسخ لر روایت. کدوم روایت؟ همون روایت مشهور که همه میخونن، حلال محمد صلی الله علیه وسلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. البته یه ابدن بذارید روش، اگر این ابدن رو بذارید در این روایت کاملا با اصول کافی تطبیق میکنه، چون اصول کافی این روایت رو نقل کرده، کلمه ابدن داره، حرامه ایشون ابدن حرامون الی یوم القیامه، حلالای ایشون ابدن حلالون الی یوم القیامه. این کلمه ابدن رو اگر بذارید روش این روایت کاملا تطبیق میکنه با اصول کافی، جلد یک کتاب فضل العلم حدیث 19. حدیث هم مفصله. البته ایشون یه ادعایی بعدن دارن، خوب بود یه کلمه دیگه از اون حدیث رو نقل میکردن، ولا یجی و غیره، یعنی بعد از این که از صادق این جمله رو فرمودن حلال ایشون حلال ابدن حرام ایشون حرام ابدن، بعد فرمودن لا یجی و غیره، این لازمه با برای این که ایشون یه ادعایی بعدن میکنه بیدلی. دلیلش همینه، شما اگر ایشون به نفع خودش بود، ایشون اگر این روایت رو یکی تیکه دیگرش هم نقل میکرد لا یجی و غیره، اون وقت بعدن ثمره این قید ظاهر میشه. غرض این لا یجی و غیره هم دنبال همون اصول کافی هست. عنایت بفرمایید، ایشون میگه به قول هم، یعنی ائمه فرمودن حلال و محمدن مثلا، حالی که قول هم نی، قول هی، فقط حضرت صادق فرموده، ائمه دیگه اینجوری حرف نزدن، فقط امام صادق از خودشون فرمودن حلال پیغمبر خدا حلال حرام حرام، اما ائمه دیگه جوری دیگه ای فرمودن که اینجا نیست. این روایتی که الان گفتیم، یعنی با این قیافه ای که ایشون نقل کرده اون ابدن هم بهش اضافه بکنین، کاملا تطبیق میکنه با اصول کافی، همون کتاب فضل العلم. بنابراین حدیث میشه مال حضرت صادق سلام الله علیه. حضرت باقر جوری دیگه ای فرموده، نفرموده حلال پیغمبر ما حلاله، گفته قال جدی رسول الله، حضرت باقر اینجوری حرف زدن، قال جدی رسول الله ایها الناس حلالی حلال الی یوم القیامه، حرامی عنایت کردی یکیه مطلبا، ولی میخوام بگم این که ایشون میگه قول هم نی، قولهیه، یعنی حد ساده فقط فرمودن حلال پیغمبر حلال الالعبد، و الا حضرت باقر جوری دیگه ای فرمودن، ایشون فرمودن جد ما رسول الله، از کدام تفاوتی نداره، امام صادق همجوری فرمود حلال پیغمبر حلاله، حضرت باقر اینجوری فرمودن قال جدی رسول الله ایها الناس حلالی، دیگه اسم خودشونو که نیوردن که، حلالی حلال الی یوم القیامه، حرامی حرام الی یوم القیامه. معلوم میشه ایشون وسائل و بها رو ندیده، با این عبارتی که من از خارج عرض کردم در وسائل و بهاره، ایشون اصول کافی رو مراجعه کردن، بنابراین آدرس به اصول کافی هم که دادیم، منتها اون کلمه ابدا هم بهش اضافه بکنی. پس اصول کافی، کتاب فضل علم، حدیث 19، اون یکیش هم بنویسید دیگه معطل اینا نشین. وسائل همون حلالی، وسائل جلد 18 صفحه 124 حدیث 47، بهار جلد 2 صفحه 260 حدیث 17، یعنی در وسائل و بهار از قول ابی جعفر امام پنجم نقل کرده که جد ما اینجوری گفته، ولی اون مال ابی عبدالله است، یعنی مال امام صادقه، نمیگه جد ما اینجوری فرموده، خودشون میفرمان حلال پیغمبر ما حلال الی یوم القیامه، ولی از نظر مضمون فرقی نمیکنه. حالا عنایت بفرمایید. بله، بهار جلد 2 صفحه 260 حدیث 17. خب ایشون میفرماد و منها و قد یستدل علی ذلک. ذلک یعنی چی؟ بطلان نسل. ما دیری گفتیم نسل باطله، اما لندرته یا آقای استدلال کرده بر بطلان نسل لروایه. پس هم عقیده ای ما، هر دوی ما یه چیزی میخوان بگیم، میخوان بگیم نسخ باطله، منتها ما گفتیم لندرته، این آقا لستدلو میگه نه خلر روایه، قد یستدلو بر بطلان نسخ به قولهی، چون روایتیشون نقل میکنه معلومی شما لحظه صادقه، نه قول هم، به قولهی، چون ائمه دیگه جوری دیگه این عبارت رو نقل کردن، شما که این عبارت رو نقل میخوای بکنی بعد بگی به قولهی استدلال شده بر بطلان نسل به قول حضرت صادق که فرمودن حلال ایشان حلال است الی یوم القیامه ابدا، حرام ایشون هم ابدا حرام است الی یوم القیامه. خب حالا ایشون میخواد بگه وفیه، چیکار میخواد بکنه؟ ایشون میگه آقا این حدیث اون نسخی که شما میخوای باطل کنی اونو نمیگه. ما چی میخوام بگیم باطل کنی؟ ما میخوام بگیم اگر یه حکمی پیغمبر فرموده بود، بعد حالا شک کردیم که آیا این حکمه نسخ شده یا نه، این حدیث این نسخ رو باطل نمی کنه. این حدیث نسخ دیگر رو باطل می کنه. ما دو جور نسخ داریم، یک نسخ اینه که احکام جزئیه شخصیه نسخ میشه، مثل همون ستا، یعنی قبله ای که 16 سال اون بود عوض شد، زن متوفا زوجها که اونجور بود عوض شد، وجوب صدقه ای که 3 روز بود عوض شد. این نسخ چیه؟ نسخ احکام جزئیه، البته ایشون میگه شخصیه. روایت نسخ احکام شخصیه رو باطل نمیکنه، نسخ احکام کلیه رو باطل میکنه. نوعاً تو عبارت نوعاً داریم یعنی کلی، شخصا داریم یعنی جزئی. خلاصه ایشون میخواد بگه این حدیث دلالت داره بر بطلان نسخ، اما چه نسخی؟ نسخ احکام کلی، نسخ اصل شریعت. آخه شریعت های گذشته دستخوش نسخ واقع شد، شریعت موسویه با آمدن عیسی از بین رفت، شریعت عیسویه با آمدن اسلام از بین رفت. شیخ انصاری میخواد بگه این روایت اون نسخ ها رو میخواد بگه نی. دقت کردی چیه؟ شیخ انصاری میگه با این حدیث بعد بگیم بابا این مثل دین موسی و عیسی نی که اصل شریعت از بین رفت. آخه در اون شریعت عیسی همه احکامش از بین نرفته، ما الان در شریعت خودمون داریم بعضی از احکام که مال حضرت ابراهیمه، مال حضرت نوحه، مال حضرت موسی است، مال حضرت عیسی است. غرض ما اگر میگیم شریعت عیسی و موسی از بین رفته، اصل شریعته، کلی احکام شریعت موسی و عیسی از دنیا رفته. شیخ انصاری میخواد بگه این حدیث اگرم نسخ و باطل میکنه، چه نسخی رو باطل میکنه؟ نسخ اصل شریعت، یعنی این شریعت مثل شریعت های گذشته نی، چون شریعت های گذشته کلیش اصلا نسخ شد، اساس شریعت نسخ شد. این روایت میگه بابا اسلام اونجوری نی، یعنی دیگه اسلام الالقیامت الالعبده، این طور نیستش که بیاد یک دینی دیگه بیاد اساس این شریعت رو از بین ببره. پس این حدیث دلالت داره بر بطلان نسخ، اما بطلان چه جور نسخی؟ نسخ اصل شریعت، نسخ کلی احکام. اون آقا چی میگه؟ اون آقا میگه نه این دلالت داره بر بطلان نسخ، اما نسخ احکام جزئیه. مثلا پیغمبر فرموده زن متوفا زوجها اینه حکمش، چند وقت بعد همین حکمو برمیگردونه، نسخ جزئی. لذا میخواد بگه این روایت به ما قاعده کلی دست میده، میگه هر وقت شک کردی آیا این حکمی که پیغمبر حلال کردن عوض شده یا نشده شما چیکار کن؟ این روایت قاعده کلی دست میده، میگه نه، بگو این حکمی که همین حکم حلیه فرمودن این چیز حلاله، این چیز حرامه، اگر شک کردی این حلال جزئی، این حرام جزئی نسخ شد، بگو نسخ نشده. پس مستدل بطلان نسخی که از این روایت استفاده میکنه، بطلان نسخ احکام جزئیه شخصیت، یعنی این روایت قاعده کلی به دست ما میده، میگه هر وقت پیغمبر یه حکم معینی رو گفتن حلاله، یعنی یه چیز معینی رو بالخصوص گفتن حلاله، اگه شک کردی این حکم خاص نسخ شده یا نه، بگو نسخ نشده، زده به حکم خاص. ایشون میگه نه، روایت معناش این نی، این روایت میخواد بگه بابا این دین مثل دین موسی و عیسی نی، که اونها با آمدن دین بعدی اساسشون از بین رفت. پس روایت دلالت داره بر بطلان نسخ، اما نسخ اصل شریعت، یعنی این شریعت ما نسخ درش باطله، مثل شریعت‌های گذشته نی. او میگه چی؟ میگه نه، دلالت داره بر بطلان نسخ احکام جزئی، یعنی اگر این شیء معینی که پیغمبر سال گذشته فرموده بودن حرامه، من شک کردم نسخ شده یا نه، بگو نسخ نشده. فقط همین، از کدام ربطی به درس نداره، فقط اینی که مفاد این روایت چیه. مستدل میگه مفاد این روایت یک قاعده کلیه است، یعنی به ما میگه اندر شک در نسخ این حکم جزئی سال گذشته رو، اگه شک در نسخش کردی، بگو نسخ نشده، قاعده کلی. ایشون میگه نه، نسخی که این روایت دلالت داره منفوق این نسخه، مربوط به نسخ کلی احکامه. حاشی حاج آقا رضای همدانی هم اگر دارید یه نگاهی بکنید، ایشون هم خوب توضیح داده، کسی دیگه اینقدر عبارت برای اینجا نگفتن. خب حالا ایشون میفرماد که وفیه، یعنی در این استدلال ما اشکال داریم که بیایم این روایت حملش بکنیم بر بطلان نسخ احکام جزئیه، بلکه دلالت داره بر بطلان نسخ احکام کلیه. وفیه یعنی فیه اشکالون، ان الظاهر سوقهو، سوق این حدیث لبیانه. اینم عرض بکنم اول، ما دو جور قضایا داریم، قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه. اینه من به یه مناسبتی در باب استصحاب در تنبیه پنجم توضیح دادیم، حالا اینجا به مقداری که یه خود لازمه عرض میکنیم. ما دو جور قضایا داریم، قضایا خارجیه، قضایا حقیقیه. قضایا خارجیه چه قضایایی رو میگن؟ اونی که حکم رفته رو افراد، ذهب البصریون، جاء الکوفیون، قام القمیون، اینا چه قضایای خارجیه، یعنی رفته رو افراد. کوفیا رفتن، بصری ها اومدن، قومی ها قیام، ببینید اینا رو میگن چه قضایا خارجیه، یعنی حکم رفته رو افراد. اما یه قضایایی ما داریم حقیقیه است، به افراد کاری نداره، رو کلی رفته. ان الانسان لفی خود، انسان، حالا انسان تو دنیا 6 میلیارد انسانه، اگه همه امرو نابود بشن آیه دوباره زنده است. ببینی به کارش کاری نداره، طبیعت الانسان، کلی انسان، اینی که الانسان فی خود. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، آیات قرآن دیگه. انسان طبیعتش اینجوریه، طبیعت انسان اینجوریه، یه قدری در خودش قنا ببینه، یه قدری در خودش ریاست و اینها ببینه، طغیان میکنه دیگه، به اون حدی هم که حد قانع نمیشه. خب ببینید اینا هم قضیه است، اما قضایا حقیقیه، یعنی رفته رو کلی انسان، رو طبیعت الانسان، به انسان خارجی کاری نداره. اینو دقت بکنی. حالا اینا رو از کد و خارج میگم که تطبیقش بهتر بشه. این آقای مستدل احکام شرعیه رو از قبیل قضایای خارجیه گرفته. چرا؟ چون چی معنا میکنه؟ میگه این چیزی که پیغمبر گفت حرامه، اگه شک کردی نسخ، نسخ نمیشه. یعنی چیکار کرده؟ احکام شرعیه رو برده رو قضایای خارجیه، یعنی ایشون احکام شرعیه رو طبق قضایای خارجیه حساب کرده، اونجور معنا کرده. شیخ انصاری قضیه رو، احکام شرعیه رو برده رو چی؟ رو قضایای حقیقیه، لذا میگه کلی. قرار برای تطبیق اینجا این جملم شاید بی نفع نباشه که بدانی مستدل چون احکام شرعیه رو حمله بر قضایای خارجیه کرده، نسخ رو اینجوری معنا کرده. شیخ ما که قضایا احکام شرعیه رو از قبیل قضایای حقیقیه گرفته، اینجوری معنا کرده. حالا عنایت بفرمایید. و فیه از ظاهر اینیست که سوق این حدیث، یعنی قوله علیه السلام، سوقه به اون قوله علیه السلام برمیگرده که اون حدیث رو نقل فرمودن. سوق این حدیث برای بیان استمرار احکام نوعی پیغمبر ماست. نوع یعنی کلی، یعنی این حدیث اگر میگه نسخ باطله، چه نسخی میگه باطله؟ نسبت به احکام کلیه، اصل شریعت، چون موسی و عیسی اصل شریعتشون نسخ شد، کلی احکامشون از بین رفت، حالا چهار تا حکم جزئی هم مونده باشه. این حدیث میخواد بگه بابا این سرنوشت دین عیسی و موسی رو نداره که احکام کلیش اصل شریعتش از بین بره. پس اگر هم این حدیث نسخ و باطل میکنه، نسخ اصل شریعت، نسخ نوعی، نوع یعنی کل، اینا رو که عرض میکنم، نوع یعنی کل، شخص یعنی جز، شما به مراجعه به حاج آقا رضا همدانی بکنی، ایشون همینجوری معنا کردن که من دارم معنا میکنم. پس این حدیث، شیخ ما دارم میفرما، این حدیث سیاقش اینه، احکام کلی پیغمبر که من قبل الله آورده، این تا یوم قیامت ها در مقابل نسخ احکام به دین آخر. دینای دیگه، دینای قبلی احکامشون نسخ شد، احکام کلیشون در مقابل اون نسخ، این نسخ رو نداره. یعنی دین ما در مقابل اون نسخایی که اصل کلی احکامشون نسخ میشد، دین ما از اون نسخ ها نداره. خب ببینید صرف ادعاست. خب دلیلتون چیه؟ اون لایجی و غیره به در رینجی میخوره. یعنی این من معیدن لشیخ هرم عرض میکنم، خود شیخ یه ادعایی درن میکنن بی دلیل. مال شما درست نی میگی نسخ جزئیه، مال من درسته که میگم نسخ کلیه. خب مدعاتون چیه؟ یعنی دلیلتون چیه؟ دلیلشون اینه که لا یجی و غیره، یعنی همین حدیث اصول کافی رو شما یه مراجعه بکنین، اون لا یجی و غیره مؤیده، یعنی دیگه بعد از دین ما دینی نمیاد. لا یجی و غیره، عنایت کردین؟ اگر اینو نگیم حدیث بی دلیله با. یعنی شیخ انصاری داره یه ادعای میکنه بی دلیل. نه خیر، این حدیث نسخ میکنه، باطل میکنه اون نسخو. از کجا معلومه؟ اونم میگه نه خیر، باطل میکنه این نسخو. من اینو خودم فکر کردم، روایت رو مراجعه کردم، دیدم یه لایجی و غیره داره. لذا عرض کردم اگر شیخ انصاری حدیث رو یه تیکه دیگه‌اش نقل میکرد، اون لایجی و غیره میگه، مدعاش ثابت میشه. حالا درسته دیگه، حالا حق با شیخ خودمونه. شیخ انصاری که میفرماد این دین حدیث معناش اینه که این دین دیگه قابل نسخنی، برای این که زیلش امام میفرمان لا یجی و غیره، و الا صرفا یک مدعای بدون دلیله. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد این حدیث سیاقش اینه، یعنی اون استم در مقابل اون ادیان و احکام گذشته که کلیش، یعنی شریعت موسویه با شریعت عیسویه باطل شد، شریعت عیسویه با شریعت محمدیه باطل شد، این ادونانی دیگه، این شریعت اسلامیه اینطور نیست که کلیش و اساسش بیاد از بین بره، اینجور نی. اینه معناش، لا بیان و استمرار احکام شخصی. ببینی شخصی در مقابل اون نوعیه، نوع یعنی کلی، شخص یعنی جزئی. ببینید آقا این لا رو بذارید کنار، این بیان حرف مستدله، ایشون میگه لا، عنایت کردی؟ لا رو بذارید کنار، این لا رو گذاشتید کنار، حرف مستدله. مستدل چی میگه؟ میگه این حدیث معناش اینه، بیان استمرار احکام شخصی است الا ما خرج بالدلیل. یعنی این حدیث رو ایشون جوی معنا کرده مستدل، میگه معنای این حدیث اینه، ما نسخ احکام جزئی نداریم الا ما خرج بالدلیل، غیر اون سجا. پس وقت ایشون میگه لا، اینجوری نیست، این حدیث اینطور نیست که بخواد باطل کنه نسخ در احکام جزئیه را، بلکه میخواد باطل کنه نسخ در احکام کلیه را. فل مراد، حالا میخواد نتیجه بگیره، مراد از حدیث اینه، مراد اینه که ان حلالهو، حلال پیغمبر ما، حلال من قبل الله جل ذکره الی یوم القیامه، یعنی حلالایی که ایشون آورده، حرامهایی که پیغمبر ما آورده، اینا یوم القیامته، اینا حرامها و حلالهای واقعیه که دیگه دینی دیگری بعد از اون نمیاد که اینا از بین ببره. لا ان، اگه از این نسخه دستتونه غلطه، اینا نوشته لعنه، حتما درستش بکنی، نسخه هایی که دست شماست درسته، این دره لعنه، نه لا انه،
الفش افتاده تو چاپ. قرار بعد از لا یه ان یه الف بذارید یه همزه بذارید که بشه لا ان. اون نسخه هایی که دست شماست همه اینطوره، اما اینی که دست منه غلطه. یعنی این حدیث اگر نسخ رو هم باطل میکنه، نسخ احکام کلی لا، نه اونطوری که تو میگی. شما چی میگی؟ شما میگی حلال من قبلهی، حلال من قبلهی الی یوم القیامه. یعنی این احکام جزئیه‌ای که ایشون بیان کرده، این احکام جزئیه تا قیامت ها. نه اینجوری نی، لیکول المراد استمرار و حلیت، تا اینکه نتیجهش این باشه همه احکام های جزئی، همه حرام های جزئی استمرار داره. نه، میخواد حرام های کلی، حلال های کلی، اساس شریعت رو میخواد بیان بکنه. خب پس نتیجه چی شد آقا؟ از درسمون دور افتادیم. ما داشتیم میگفتیم اگر جایی عمد دائر شد بین نسخ یا چیزی دیگه، نسخ باطله. منتها ما گفتیم لندره، یا آقای گفت لروایه، روایت یه جوری معنا کرد که مطابق عقیدش باشه. ما گفتیم نه، روایت اگر نسخ رو هم باطل میکنه، نسخ کلی رو باطل میکنه، نه نسخ این احکام جزئیه. تا شما بگی یک قاعده کلی میشه، اون آقا میخواد بگه این یه قاعده کلی که اگر پیغمبر ما یه حکمی رو فرمود، ما شک در نسخش کردیم، باید نگیم نسخ شده، باید حکم به استمرار بکنی. ایشون میگه نه، این حدیث نسخ رو باطل میکنه، اما نسخ کلی را و اما نسخ احکام جزئی نه. پس نتیجتا استدلال شد ضعیف. استدلال به این حدیث بر بطلان نسخ ضعیفه، از عف و منزاله. و اما یه آقایی یه جور دیگه استدلال کرده، از عف و منزاله که این مطلب. عنایت بکنید آقا، ما میدونید که آقایون اخباریین استصحاب قبول ندارن. آقایون اخباریین میگن فقط استصحاب در وضوع و طهارت و اینها جاریه، در طهارت حدثی و خبثیه، چون روایات استصحاب همه مال اینه دیگه. یه کسی وضودار بوده، شک میکنه وضوش باطل شده یا نه، حضرت میفرماد لا تنقض الیقین بالشک، استصحاب کن بگو وضود باقیه. این آقایون فقط استصحاب در باب وضو حجت میدونن و الا استصحاب مثل ماها حجت نمیدونن. ما برای هر کاری تمسک به استصحاب میکنیم، میگیم هر چیزی حالت سابقه داشت، اگه شک کردی بناتو بذار بر حالت سابقه، منتهاش یه اونش وضوئه که امام فرموده. اینا میگن نه، چون امام فقط وضو رو فرموده، ما در باب استصحاب بنا رو میذاریم بر حالت سابقه، مخالف استصحابن. اما همین اخباریگی که مخالف استصحابن، یکی دو تا استصحاب نه تنها حجت میدونن، بلکه ضروری دین میدونن. دقیق کردین، اخباری مخالفه با استصحاب، یکی دو تا استصحاب ها میگه نه تنها اینا حجته بلکه ضروری دینه. کدوم استصحاب؟ استصحاب عدم نسخ. اینایی که عرض میکنم آخر صفحه 326، یعنی با این نسخه هایی که دست منه، آخر در بحث استصحاب آخر صفحه 326 ایشون این مطلب از اخباریین نقل میکنه که استصحاب عدم نسخ از استصحابای ضروریه. یعنی اگر ما در اسلام یه حکمی داشتیم، من شک کردم که آیا اون حکم سابق، مثلا پیغمبر فرمود 1400 سال پیش پیغمبر فرمود ربا حرامه، حالا الان دنیا داره تو ربا میگرده، اصلا دنیا الان اساس دنیا رو رباست، خب آن کامپیوتر هم آن به آن کسی تخطی بکنه میاد رو، خب حالا ما شک میکنیم آیا در این دنیایی که ما واقع شدیم واقعا حکم پیغمبر از بین رفت؟ روشن فکرها میگن بله، میگن تاریخ مصرفش تموم شد. اینو تصریح میکنن ها، میگن احکام اسلام تاریخ مصرفش تموم شد، این حکم به درد اون موقع میخورد. نه، ما به اونا کاری نداریم، ما طبق شرع و شریعت اگه شک کردیم آیا اون حرمت روایی که پیغمبر فرمود از بین رفته یا نرفته چیکار میکنیم؟ این آقا میگه استصحاب عدم نسخ میکنیم، میگیم نه اون موقع ایشون ربا رو، حالا اخباریه با اخباریه که منکر استصحابم ها، ولی استصحاب عدم نسخ ضروری میدونه. پس شما در هر حکمی از احکام پیغمبر اگر شک کردی با استصحاب عدم نسخ، بگو اون حکم باقیه. خب اینجا میخواد نتیجه بگیره، یعنی یه آقای اومده، مثال دیروزی گم نشه، کدوم مثال؟ اونی که آخر سر زدیم، یه روایت داشتیم اغتسل یوم الجمعه، روز جمعه غسل جمعه واجبه که عقیده صدوقه. یک روایت هم داریم ینبغی غسل جمعه که میگه مستحبه که عقیده مشهورم هم همینه. خب حالا همون مثال، الان ما نمیدانیم این ینبغی آیا ناسخ اون اغتسله، این آقا چی کار کرده؟ میگه استصحاب عدم نسخ، یعنی اغتسل که از پیغمبر صادر شده، اغتسل یوم الجمعه، اغتسلم فعل امره، ظهور در وجوب داره. آیا با اینکه یک امام بعدی بیاد بگه ینبغی غسل الجمعه، آیا اون نسخ میشه وجوبش؟ گفته نه، استصحاب عدم نسخ کرده. ایشون میگه این دیگه از اون ضعیف‌تره. چرا؟ درسته استصحاب عدم نسخ معتبره، ضروریه، ولی بحث ما کجاست؟ اصلا میدونید ما کجا هستیم؟ ما بحثمون اینجاست. دو تا دلیل داریم، یکیش دلالتش قوی تر از دیگریه. ما میخوام ببینیم آیا اغتسل دلالتش بر وجوب بیشتره یا ینبغی دلالتش بر استصحاب. شما با استصحاب عدم نه نمیتونی قوت احده ما رو ثابت کنی. میدونی چرا؟ برای اینکه اصل استصحاب اصله، اونم اصل تعبدیه، اصل که نمیتونه روایت رو درست بکنه. آخه اصل در طول ادله، این دوتا دلیله، اصل در طول دلیله نه در عرض دلیل. پس کی عرضه داره استصحاب؟ ما بحثمون کجاست؟ ما میخوام ببینیم کدام این دوتا دلالتش قوی تره. آیا اغتسل دلالتش بر وجوب قوی تره یا ینبغی دلالتش بر استحباب قوی تره؟ شما یه استصحاب عدم نه، خب قبول داریم استصحاب عدم نسخ معتبره، اما اینکه شما بیای به وسیله استصحاب بگی حالا که نسخ نشده پس دلالت اون قوی تره بر اینه، استصحاب ترجیح نمیتونه بده، قوت احد و دلیلین نمیتونه درست کنه. چرا؟ چراش ایشون نمیگه با، چراش اینه، برای اینکه استصحاب اصل تعبدیه و اصول تعبدیه در عرض دلیل نیست که بتوانه دلیل رو ترجیحش بده، بلکه در طول دلیله. پس بله، اگر استصحاب مثل قدما حجت بدونی، نظرتون هست این حرفا رو؟ این بحثا رو قبلا خوندیم ها. اگر استصحاب مثل قدما چی میگفتن؟ استصحاب میگفتن دلیله، یعنی از باب افاده زن حجته. بله اگر مثل قدما شدیم استصحاب رو از ادله گرفتیم، بله استصحاب میشه دلیل، با استصحاب عدم نسخ تقویت میشه دلالت اغتسل. ولی ما که قبول نداریم اینو، ما استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم. پس بنابراین حرف این آقا دیگه بدتر از قبلیه، از عف از این مطلب. یعنی این آقایی که بطلان نسخ رو میخواست چیکار کنه؟ با روایت ثابت بکنه، ما گفتیم ضعیفه. از اون ضعیفتر تمسک به استصحابه، یعنی انسان بیاد اخذه به استصحاب عدم نسخ بکنه. فراموش نشه استصحاب عدم نسخ از استصحابای ضروریه، حجیتش مسلمه، ولی به درد کار ما نمیخوره. اون کاری که ما میخوایم اینه، باید یه چیزی بیاد قوت احد و دلیل اینو ثابت بکنه. و استصحاب که از اصول عملیه تعبدیه است، این نمیتونه همچی کاری بکنه. ایشون میفرماد این دیگه خیلی ضعیفتره که تمسک کرده به استصحاب عدم نسخ. چرا ضعیفه؟ برای اینکه بحث ما در قوت و ضعف احد و دلیل اینه. اغتسل ظهور در وجوب، ینبغی ظهور در استحباب، آیا کدام از این دوتا قوی تره؟ شما آمدی با استصحاب عدم نسخ میخوای بگی غسل جمعه پس واجبه. استصحاب عدم نسخ معناش اینه، به حال اینکه این استصحاب اصله، اصل قوت نمیتونه بر او درست بکنه، پس از این جهت از بحث ما خارجه. لذا ایشون میفرماد فلا وجه لملاحظه الاصول العملیه فی هذا المقام. این قیدا رو بهش بزنید، بنابر این که استصحاب از اصول تعبدیه باشه و الا اگر از ادله باشه کما قال به القدما، بله حق با شماست، ولی ما که تعبدی میدونیم اصول تعبدی بودیه در طول ادله است، در عرض این دو تا دلیل که نی بتوانه برای ما احده ما رو ترجیح بده بر دیگری. فلا بچه سرش اینه، شما نمیتوانی با اصول عملیه، یعنی با استصحاب عدم نسخ، بیای ثابت بکنی که او به حال خودش باقیه. معن اشکال دوم، ایشون یه اشکالی دیگه هم میکنن. حالا سلم نا قبول بکنیم، به قول شما با استصحاب عدم نسخ ثابت بکنیم قوت او رو، بله، ولی شرط استصحاب فراهم نیست. شرط استصحاب چیه؟ رکن اساسی استصحاب. شرط اساسی استصحاب چیه؟ یقین سابق. ما یقین سابق اینجا نداریم، ما کجا میتونیم استصحاب کنیم؟ یقین سابق، شک لاحق، اونجا جای استصحابه، ما اینجا یقین سابق نداریم. ما مجبوریم آقا دوباره همون مثالایی که قبلا گفتیم بیاریم، چون تو ذهنتون آشناتره، بهتر مطلب روشن میشه. پیغمبر یعنی قرآن فرمود خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چی تو دنیا حلاله غیر اون 5-6 تا خمر و خنزیر و دم و میته و ربا و زنا و لبا، این چند تا رو بذار کنار. پیغمبر فرمودن خلق لکم ما فی الارض جمیعا. 250 سال بعد امام عسکری آمد فرمود یحرم و اسیر عنبی. خب اون موقعی که خدای متعال فرموده بود همه چیز حلاله، یعنی اسیر عنبی هم حلاله. حالا 250 سال مردم به این عام عمل کردن، یعنی هر وقت شک میکردن چیزی حرامه یا حلاله، طبق این آیه میگفتن حلاله و اسیر عنبی رو میخوردن. حالا 250 سال گذشته از عمر این آیه، حضرت عسکری سلام الله علیه آمده فرموده یحرم و اسیر عنبی. خب ما اینجا چی کار کنیم؟ اگر بگیم این مخصصه، همون بحثایی که خوندیم ها، چیز اضافه نداره. اگر ما بگیم این مخصصه، کشف میکنه که از روز اول اسیر عنبی حرام بوده. تو مخصص معناش اینه دیگه، یعنی بیان اوه، الان آمده. اگر گفتیم این مخصصه، کشف میکنیم از روز اول این عام ظاهرش مراد نبوده، از همون روز اول اسیر عنبی حرام بوده، منتها مصلحت نبوده گفتنش. مثل شرب خمر، شرب خمر تا پیغمبر آمد نفرمودن شراب حرامه، که یه مدتی گذشت چون مسلمان ها همه گرفتار شراب خوری بودن، همه شون تو خانه شراب درست میکردن، حتی دومی اولی این همه مشغول شراب خوری بودن. یه مدتی که گذشت آیه خمر، این همینجور اسیر عنبی از همون روز حرام بوده، منتها اون موقع مصلحت نبوده، بعدن آمده. پس اگر بگیم مخصصه، معناش اینه که اونا مکلفه به عموم نبودن، یعنی اون عام ظاهرش مراد نبوده. اما اگر بگیم ناسخه، اونا مکلفه به عموم بودن. حالا ما نمیدونیم آیا مکلفه به عموم بودن یا نبودن، شک داریم. شما کی میتونی استصحاب کنی؟ اگر یقین کردی که اونا مکلف به عموم بودن، حالا اگر شک کردی میتونی استصحاب کنی، ولی ما شک داریم که اونا مکلف به عموم بودن یا نبودن. لذا میفرماد ما اشکال دوم، اذا فرضنا عاما متقدما خلق لکم خاصا متأخرا یحرم و اسیر عنبی فشک و فی تکلیف المتقدمی. متقدمین یعنی مسلمانای صدر اسلام. شک که در مسلمانای صدر اسلام، نمیدونیم اینا مکلف بودن به اون عام یا مکلف نبودن. چون اگر این یحرم مخصص باشه، معلوم میشه مکلف به عام نبودن، اون عام از اول ظاهرش مراد نبوده، یا نه این ناسخه که اون عام مراد باشه. فاستصحاب، این کتابا داره استحباب غلطه، فاستصحاب الحکم السابق، شما اینجا بخوای استصحاب کنی حکم او رو لا معنا له، ابدا معنا نداره. فیبقى ظهور الکلام فی عدم النص معارضن به ظهور هیفل عموم. عبارت خیلی علمیه، من برای اینکه بهتر واضح بشه این دو تا کلمه رو معنا بکنید، عبارت خیلی روشنه. زیر عدم و نسخ می‌نویسین تخصیص، زیر عموم بنویسید نسخ. از کدام عبارت ایشون بسیار عبارت خوبیه، عبارت دقیق علمیه، ولی این دو تا کلمه رو شما اگه معنا بکنید یه قدی عبارت روشن‌تر میشه. اگرم روشن نشود فعلا دیگه خیلی تکرار نمی‌کنید، بعضی از رفقام نیستن، توضیح قبلیش ولی توضیحش مال فردا. فیبقى ظهور الکلام فی التخصیص معارضاً به ظهور الکلام فی النص. ان شاء الله بقیه‌اش فردا.